مصنوعی انحصار طلبی و انحصارگرایی رو بشکنه و بعضیا مخالفن و میگن که نه، این در واقع انحصار بعضی از شرکت‌های توسعه دهنده هوش مصنوعی. ببینیم واقعا اینجوری هست یا نه. شما هم از طریق پیامک 30035 میتونید با ما در ارتباط باشیم. دعوت کردیم از دکتر حسین طالب، مدیر مرکز نوآوری ایران های تک و پژوهشگر پسا دکترای الکترونیک از دانشگاه آریزونا. دکتر طالب خیلی خوش اومدین و من خوشحالم که میبینمتون. آقای دکتر، شما خودتون با من کسی که در زمینه کوانتوم، پسا کوانتوم و بالاخره دیگه علومی که الان خیلی خیلی های تک واقعا و در واقع با فناوری بالا هستن، به نظر شما الان آیا انحصار طلبی بیشتر شده یا انحصارات شکسته شده؟
بله، ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پیرو سوالی که شما فرمودید، در واقع در دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم دسترسی به اطلاعات آسان شده، ولی پردازش این اطلاعات و استفاده از این اطلاعات آزاد نیست. اگر بخوام دقیق تر بگم، امروز شرکت هایی هستن که اطلاعات ما رو خیلی راحت به آسانی از ما میگیرن و اون اطلاعات رو استفاده میکنن در سیستم هایی که دارند، بدون اینکه از ما اجازه بگیرن یا بدون اینکه بعد از اینکه از اطلاعات ما استفاده کردن بخوان به ما هزینه بابت این اطلاعاتی که ما به رایگان بهشون میدیم به ما بدن. اگه بخوام مصداقی عرض بکنم، همه ما با ایمیل کار میکنیم، همه ما با در واقع گوگل کار میکنیم، سرچ هایی که انجام میدیم یا محیط هایی که در واقع محیط های اشتراکی هست، میتونیم اطلاعاتمون اشتراک بگذاریم یا شبکه‌های اجتماعی مثل در واقع اینستاگرام و غیره، همه اطلاعاتی که ما داریم در این شبکه‌ها ارسال می‌کنیم و به رایگان در اختیار شرکت‌های بزرگی قرار می‌گیره که این شرکت‌ها امروزه می‌بینیم با استفاده از همون اطلاعات ما اومدن و ابزارهای هوش مصنوعی توسعه دادن و اینها رو ترین کردن و دوباره اون ابزارهای هوش مصنوعی رو دارن خدماتش رو به ما می‌فروشن به نوعی. و این یه دنیایی رو تشکیل داده که به نوعی یک طرفه هست. هر چند خدماتی که ما میگیریم خدمات خیلی مهمی هست و ما بهش نیاز داریم، ولی دنیایی هست که این اطلاعات به صورت غیر قابل کنترلی در اختیار اون شرکت‌های بزرگ قرار گرفته. حالا یک ترندی که امروزه خیلی مطرح شده و روندی که به سمتش توجه شده این هست که ما بتونیم بریم به سمت سیستم‌هایی که متن باز هستن. یعنی چی؟ یعنی از انحصار اون شرکت‌های بزرگ خارج شده باشه، افراد عادی هم بتوانند از اون سیستم‌ها استفاده بکنن بدون اینکه هزینه اضافه بخوان به اون شرکت‌ها بدن. و امروزه می‌بینیم مثلا دیپسیکی که چینی‌ها توسعه دادن مبتنی بر در واقع برنامه‌های متن باز هست، به نوعی تونسته یک انقلاب ایجاد بکنه. یعنی ظهور دیپسیک منجر به یک ریزش حدوداً 1000 میلیارد دلاری در بازار بورس امریکا شد. فقط شرکت انویدیا نزدیک 600 میلیارد دلار ارزش سهامش ریزش کرد. دلیلش هم خیلی واضح بود. اونها ادعا کردند که با اوردر حدوداً 6 میلیون دلار سرمایه گذاری و بدون نیاز به سرمایه گذاری میلیارد دلاری تونستن یک در واقع چت‌باتی رو توسعه بدن مبتنی بر هوش مصنوعی که متن بازم هست، شما میتونید دانلودش کنید، میتونید توسعهش بدید و به نوعی دسترسی آحاد جامعه رو و افراد مختلف رو به این سیستم باز گذاشته و تبدیل شده به یک به قولی الگو برای خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که می‌خوان تو این حوزه کار بکنن، که اگر اون شرکت‌های بزرگ به این سمت حرکت نکنن عملاً حذف میشن از بازاری که در مورد هوش مصنوعی دارن در واقع داره توسعه پیدا می‌کنه و اونها هم یکی از بازیگراش هستن. میخوام بگم حرکت به این سمت به نوعی ما رو به اون دموکراسی در بحث هوش مصنوعی نزدیکتر کرده. یعنی استفاده از سیستم‌های متن باز و استفاده رایگان افراد و قابلیت توسعه این سیستم‌ها توسط افراد مختلف دنیا رو به سمتی برده که به نوعی حالا با موضوعی که در واقع تو این جلسه هم هست، بحث دموکراسی در هوش مصنوعی، نزدیکتر بشیم و به نوعی از در واقع انحصارگرایی اون شرکت‌های بزرگ یه جورایی بتونیم خارج بشیم.
بسیار خوب، شما و اکنون آینده رو میشنوید.
تیشران تصور کنید یه روز از خواب بیدار میشید و یه ربات توی خونه منتظرتونه تا کمکتون کنه، از صبحانه آماده کردن گرفته تا یادآوری داروها و حتی همراهی برای پیاده روی. نه فقط یه دستگاه بیرو، بلکه یه همیار واقعی که همیشه کنارتون باشه. این آینده نیست، این ربات‌های همیار سالمندان هستن که همین حالا دارن سبک زندگی افراد سالخورده رو متحول می‌کنن. امروز ربات‌های هوشمند مثل الیکیو و پپر به سالمندان کمک می‌کنن که نه تنها زندگی مستقلی داشته باشن، بلکه احساس تنهایی هم نکنن. این ربات‌ها با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی قادرن وضعیت سلامت فرد رو پایش کنن، یادآوری کنن که داروها به موقع مصرف بشه و حتی با صحبت کردن احساسات افراد رو تشخیص بدن و حالشون رو بهتر کنن. تصور کنید یه سالمند که دور از خانوادش زندگی میکنه یه ربات داشته باشه که هر روز ازش احوال پرسی کنه، باهاش صحبت کنه و وقتی متوجه تغییر تون صدای فرد بشه بفهمه که حالش خوب نیست و پیشنهاد تماس با دکتر بده، یا اگه ببینه که سالمند کم تحرک شده تشویقش کنه به یک فعالیت بدنی ساده. این فقط یک خیال نیست، همین حالا این فناوری داره استفاده میشه. اما این ربات ها فقط به حرف زدن محدود نمیشن، بعضی از اونها مثل کروبات 4 میتونن کارهای فیزیکی مثل آوردن آب، یادآوری زمان ورزش یا حتی انجام تماسهای اضطراری رو انجام بدن. این یعنی سالمندان بدون وابستگی به دیگران احساس امنیت و استقلال بیشتری داشته باشند. با این حال این فناوری هنوز چالش‌هایی داره. آیا این ربات‌ها میتونن به اندازه یک همراه انسانی همدل باشند؟ یا شاید در آینده داشتن یک همیار رباتیک به اندازه داشتن یک گوشی هوشمند عادی بشه؟ اما سوال اینجاست، آیا این تکنولوژی قرار جای محبت و ارتباط انسانی رو بگیره یا فقط قراره یک کمکیار برای بهتر شدن زندگی سالمندان باشه؟
در وکرون آینده راجع به دموکراسی در هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. منظور از دانلود کردن هم بارگذاری کردنه و در واقع استفاده از حالا اصطلاحاتی که در حوزه هوش مصنوعی بود. شرکت‌های مختلفی بودن که در این زمینه فعالیت می‌کردن و آقای دکتر طالب، بعد دقیقا یاد این افتادم که ما حتی وقتی می‌خوایم بازی رایانه‌ای انجام بدیم، بعضی از بازی‌ها اصلا هر مرحله‌اش مرحله اضافه داره، اون بعد پول پرداخت کنیم. ما معمولا میریم سراغ بازی که دیگه اینا رو نداشته باشه، در واقع
دقیقاً بله،
بازی باشه که بتونیم حداقل رایگان، چون خیلی از بازی‌ها، حالا من چون خودم خیلی اهل بازی کردنم، به یه مرحله میرسین دیگه اونجا هر یه پیشرفته بخواین کنی یا باید خیلی تلاش کنی و بازی کنه خوبی باشه یا باید پول پرداخت کنی.
دقیقا.
خب اگر بازی بیاد که اینا رو نداشته باشه، مسلما منم میرم به سمت اون بازی. حالا این یه بحثیه، بحث‌های خیلی گسترده‌تر، مثلا اطلاعاتی که وجود داره، دسترسی به منابع. مثلا من میخوام راجع به زیست دریا تحقیق کنم، اگر مطالب همش بسته باشه ما مجبور باشیم همش پول پرداخت کنیم دیگه واقعا شاید نریم مثلا سراغش. ولی به نظر میاد که الان انحصارات تا حد زیادی شکسته شده و به سمت دموکراسی رفتیم، درسته؟
به نوعی بله، ولی از جنبه هایی هم عواملی هست که این سیر رو کند میکنه. ما دسترسی به اطلاعات تا حدودی داریم، ولی واقعیت این هست که دسترسی به بیگ دیتا رو نداریم. الان جالب بدونید که جنگی که بین چین و امریکا هست، بله، در بحث هوش مصنوعی که به نوعی جنگ سرد هست، اونها در چند حوزه با هم جنگ سرد دارن، از جمله تراشه ها، از جمله هوش مصنوعی و غیره، بیشتر بحث حکمرانی داده مطرح میشه. شرکت های امریکایی دلیلی که تونستن تو هوش مصنوعی از شرکت های چینی جلوتر باشن همین دسترسی راحت تر به داده ای بود که داشتن، و این دسترسی به داده رو همچنان اونها در انحصار خودشون نگه خواهند داشت. اما همونطور که عرض کردم، استفاده از در واقع سیستم های توسعه متن باز،
بله،
این در واقع نوید بخش این هست که ما به سمتی بریم که این انحصار کمتر بشه.
درست.
واقعیت این هست که انحصارها به صورت کامل هیچ وقت هست نمیشه. دلیلش هم خیلی واضحه، چون جریان‌های مالی پشت این داستان‌ها،
بله،
هست و اون جریان‌های مالی اجازه نمیدن که این اطلاعات در واقع به آسانی در دسترس قرار بگیره. دلیلش هم این هست که میگن ما برای به دست آوردن و ذخیره سازی این اطلاعات کلی هزینه کردیم، کلی سرمایه‌گذاری کردیم، کلی خدمات دادیم تا بتونیم اطلاعات در واقع به دست بیاریم و ماین کنیم و کشف کنیم و به دست بیاریم. و به همین دلیل هر چند میگم به سمت دموکراسی در بحث حالا هوش مصنوعی حرکت میکنیم، ولی واقعیت این هست که همچنان در بحث داده و در بحث دسترسی به داده به نظر میاد این انحصارها همچنان وجود داشته باشه. یه نکته دیگه که وجود داره، خیلی جاها اطلاعات به نحوی هست که اصلا امکان دسترسی آزادانه به اونها نیست. مثال عرض کنم، اطلاعاتی که مربوط به پزشکی هست.
بله.
یعنی شما مثلا یک سیستمی رو تصور بکنید که به نوعی یک پزشک هست. پزشکی که میتونه تصاویر رادیولوژی رو آنالیز بکنه و نوع بیماری رو در واقع تشخیص بده و درمانش رو هم پیشنهاد بکنه، و امروزه دارن در واقع به سمت دستیار پزشکی میرن که این کار رو واقعا انجام میده. یعنی بر اساس داده های مختلفی که آموزش دیده و بر اساس نتایجی که در واقع بهش در واقع آموزش دادند، این سیستم میتونه تصاویر مختلف رو دریافت بکنه، اصطلاحاً دیتا فیوژن انجام بده یا همجوشی دیتا انجام بده، و در نهایت به این جنبندی برسه که این بیمار بر اساس این شواهد، این آزمایش ها فلان بیماری رو داره. واقعیت این هست که شرکت هایی که جمع‌آوری این داده ها کردن از جمله بیمارستان ها، یا شرکت هایی که این داده ها رو پردازش کردن و به مدل هایی رسیدن، به ابزارهایی رسیدن که بتونن این در واقع دستیار پزشک رو توسعه بدن، چه در بحث حفاظت از اون داده ها و چه در بحث مدل هایی که توسعه دادن تا این داده ها رو در واقع استفاده کنن برای آموزش شبکه هاشون، رو خیلی روش حساس هستن. اینها بسیار کانفیدنشال و محرمانه هست و مراقب هستن که اینها در اختیار عموم قرار نگیره. این افشای اطلاعات هست به نوعی، و این باعث خواهد شد که اون افرادی که اطلاعات اینها در واقع استفاده شده یه جوری شاکی بشن از این شرکت ها.
بله.
که نتونستید شما از داده های محرمانه ما حفاظت کنید. پس میخوام بگم اصولا دموکراسی به اون معنا که همه دسترسی به همه اطلاعات داشته باشن نه ممکن هست و نه منطقی هست واقعا.
درسته.
پس باید این رو یه جوری تعدیل کنیم. معنای دموکراسی در واقع به این در حوزه هوش مصنوعی به این معنا نیست که همه دسترسی به همه چی داشته باشن. چرا؟ چون خیلی از حتی افراد متخلف ممکنه از این داده ها بتونن استفاده نابجا بکنن و بتونن حتی این داده ها رو اصلا پویزنینگ بکنن، مسموم بکنن. به این معنا که بتونن این داده ها رو مسموم بکنن که وقتی شما بخواید در واقع سیستم هوش مصنوعی خودتون رو توسعه بدید، شما رو به غلط بندازن، شما رو به اطلاعات غلط آلوده بکنن. من مثال اگه بخوام عرض کنم، مثلا خب اولین شرکتی که تونست هوش مصنوعی رو در واقع به صورت تجاری عرضه بکنه مثلا شرکت گوگل بود. اومد سال 2013 تو مقاله‌ای که داد تصاویر سگ و گربه رو خیلی راحت از هم تمیز میداد بر اساس داده هایی که بهش داده بودن و تگ زده بودن و لیبل زده بودن، برچسب زده بودن که این عکس سگ، این عکس گربه است. حالا شما تصور کنید که این داده ها رو اگر مخدوش کنید، آلوده کنید، بین تصاویر گربه از تصاویر سگ استفاده کنید، اون موقع این سیستم دوچاره وقتی آموزش ببینه، مثل بله. کودکی که آموزش غلطی دیده و نمیتونه درست تشخیص بده، اون سیستم هوش مصنوعی هم دقیقاً مثل اون کودک وقتی آموزش غلط ببینه غلط عمل میکنه، غلط پاسخ میده و تصمیم درست رو نمیگیره. پس به همین جهت حفاظت از داده ها و جلوگیری از مسموم شدن داده ها دوباره یک بحثی هست که دوباره هم ارتباط داره به امنیت و هم ارتباط داره به اون بحثی که عرض کردم در بحث دموکراسی هوش مصنوعی، که خیلی جاها مجاز نیست که کامل به صورت اوپن سورس در دسترس قرار بگیره.
خب منظور دیتا هم که داده است، بیگ دیتا هم داده های بزرگن و آنالیز کردن هم در واقع به معنی تحلیل کردن داده ها هست. و آقای دکتر طالب، طبعا خب با توجه به ارزش بالای سهام شرکت های فناوری و رقابت های مالی که وجود داره، قطعا به هر حال این شرکت ها نمیتونن همه اطلاعات رو در دسترس قرار بدن، چون شرکت از بین میره در واقع. یعنی اون 600 میلیارد دلار تبدیل میشه مثلا به 1000 میلیارد دلار. یعنی
دقیقاً همین هست
در واقع. این اتفاق میفته. اما این رقابت ها فکر می کنم یه فرصتی برای ما به عنوان کاربر فراهم کرده که دقیقاً مثل وقتی که یک کالای جدید میاد رقابت میکنه با کالاهای معروفی که توی بازار هست، اون یک فرصتی به وجود میاد که اون کالاشو ارزونتر و با کیفیت‌تر بفروشه. حالا بعدا خود اون گرونتر میشه، ولی فهم کنم الان این رقابت‌ها به ما یه فرصتی میده که در حین اینکه یک در واقع شرکت جدید یا یک قول جدید فناوری داره به وجود میاد، ما سریع بریم از اون موقعیت اولیه استفاده کنم. فکر کنم این بهترین نوع استفاده از این دموکراسی حالا نصف نیمه یه که میتونه وجود داشته باشه.
بله بله دقیقاً. اصولا هر فناوری، نه فقط هوش مصنوعی، هر فناوری که میاد در کنار خودش بسیاری از فناوری‌های دیگه، بسیاری از مشاغل دیگه رو هم تحت تاثیر قرار میده. اگه من بخوام مثال بزنم، مثلا وقتی شما یک شرکت خودروسازی دارید، در کنار این شرکت خودروسازی باید افرادی باشن که بیان خدمات مختلف مرتبط با خودرو ارائه کنن، از تعویض روغن و صافکاری بگیرید تا خدمات مثلا طراحی در واقع نمیدونم
قطعات و بالاخره چیزای مختلف دیگه.
توی سیستم های هوش مصنوعی و توسعه‌ای هم که اینها پیدا کردن دقیقا همین هست. یک سری در واقع مشاغل و بله بله چشم، یه سری مشاغل، یه سری فرصت هایی برای ما ایجاد میشه و این فرصت ها اگر به موقع استفاده بشه و زیر ساختش و زمین سازی بشه، میتونیم ازش استفاده کنیم.
بسه.
ولی واقعیت این هست که اگر این زمان ها بگذرن، از اوج خودش بگذرن، عملا دوباره احاطه میشیم توسط شرکت هایی که این کار رو زودتر از ما انجام دادن و این به نوعی همون رقابتی هست که باید الان دریابیم و بهش ورود بکنیم قبل از اینکه خیلی دیر بشه.
متشکرم، ممنونم دوست مطلب، سپاسگزارم. و اکنون آینده رو شنیدید از رادیو گفتگو و خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه، میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
هوای گرم عاشقی کنار تو، یادش بخیر روزای خوب زندگی کنار تو، یادش بخیر.
مامان خیلی سردمه، بابا که کپسول گازو میاره.
یادش بخیر.
مامان میشه شعر گازو کم کنی؟ آخه تو سر برگردم به زمان گذشته.
گذشته یه زخم پیر و کهنه است، خوب نمیشه.
ما بچه ها گناه داریم، گازو واسه ما نگه داریم.
خاموش کن.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستی از من میپرسید که کدام یک از فصلهای سال رو دوست داریم. من گفتم یکی بهار و یکی زمستان، و واقعا بهار برای همه ما دیدنی است و من عاشق بهارم. شما رو نمیدونم.
صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ با بکنیم پنجره ها رو یا نه، باز کنیم خاطره ها رو یا نه، با بکنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آورد از تو کوچه تو خونه. حیات ما یه غربیل، باغچه ما یه گلدون، خونه ما همیشه منتظر یه مهمون. شادی شکستن گلک پوی، وحشت کم شدن سکه عیدی، از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده لایه کتاب. با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگیم رو در می کنم، با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگیم رو در می کنم، با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگیم رو در می کنم، با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگیم رو در می کنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتموم گذاشتنه جریمه های عید مدرسه. بوی گل محمدی که خشک شده لایه کتاب، بوی عیدی بوی تو.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
امروز 12 روز از فروردین 1404 و اینجا تهران، ایران، جام جم، ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگوست. یادتون باشه شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برای تهرانی ها و هم برای شهرستانی ها 162-162. میخواییم بریم بوشهر، بندرعباس، خوزستان؟ خواهش میکنم بفرمایید، فرمان دست شماست، اما دقت داشته باشید، با احتیاط رانندگی کنید و همه با هم بگیم نه به تصادف. اگر قصد سفر به جنوب رو دارید مطمئن باشید زمستان و بهار بهترین فصل برای سفر به جنوب. نیازی به کولر نیست، شارژی کمتره و میتونید آزادانه در فضای شهرهای جنوبی کشورمون به سیاحت بپردازید. اگر بچه ی آبادانی ولک، خوب پذیرایی کن از مهمانایی که میان به سمت شما، چه بوشهر، چه خوزستان، چه آبادان و چه بندرعباس. همه کشور عزیز ما مهمان نوازن، جنوبی ها بیشتر. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و این رو میخوام خدمتون بگم، خدا نکنه در جهل باشیم که جهل پایه هرچه فساد و بدبختی است. سعی کنیم آگاهی خودمون رو ببریم بالا با کتاب خواندن و استفاده از منابعی که میتونه سطح